با اون خاطره ها ساختیم. امروز میخواییم درباره این ساکنان بی صدا صحبت کنیم، درباره چیزایی که توی کمدها یا گوشه های اتاق ما زندگی میکنن و هر بار که به اونا نگاه میکنیم یه تکه از گذشته رو دوباره زندگی میکنن. مثلا من یه ماشین بازی قدیمی دارم که دندش گیر کرده، ولی وقتی میبینمش یاد اون روزایی میفتم که تمام دنیای من همین ماشین کوچیک بود. یا مثلا اون فنجون شکستی که میگیم حیف چرا افتاد و شکست، ولی در واقع اون فنجون شاهد کلی صحبت و گپ و گفتای گرم و دور میز نشستن و صبحانه خوردنمون بوده. ما آدما خیلی عجیبیم، همه چیز رو به تکنولوژی و جدیدترین ها میبندیم، اما ته دلمون لنگ اون وسیله قدیمی و خاک گرفته هستیم. امروز میریم با همدیگه سراغشون و گشت و گذار میکنیم توی کشوها و کمدامون. میبینیم که چقدر این یادگاری ها داستانای بزرگی برامون دارن و کم کم دارن از یادمون میرن.
به گفته خانم آقالب، داستانهای بزرگ توی کشوها و قابعکس‌ها رو جدی بگیریم. گاهی این داستانها میتونه چراغ راهمون بشه، میتونه ما رو برای داشتن گذشته زیبا سر ذوق بیاره و به خودمون افتخار کنیم، به داشتن نیاکان و بزرگترهایی که چه زیبا و با اندیشه زندگی رو برای خودشون و اطرافیانشون دلنگیز و باصفا میکردن، به ایرانی بودنمون با تاریخی ارزشمند افتخار کنیم. مثل خانم آناهیتا کاظمی، ایرانیاری از تهران، که یک بسته صوتی با همین موضوع برای برنامه خودشون، برنامه ایرانیاران، فرستادن.
درود بیکران بر شنوندگان پرمهر. من آناهیتا کاظمی، ایرانیار رادیو ایران از تهران در خدمتتون هستم. شما را دعوت به شنیدن این دکلمه زیبا از ایران زیبامون میکنم. ایران را با کویرش میشناختند، اما امروز با قنات امیدش میشناسیم. از همان صبح انقلاب دست‌های خالی این مردم معجزه‌گر شد. اینجا روستایی بود که شب‌هایش را با نفت سپری می‌کرد. حالا چراغ‌هایش تا صبح مهمان خورشیدند. اینجا دشت تشنه‌ای بود که لب‌هایش ترک خورده بود. حالا آب زلال رگ حیات باغ‌هایش شده است. پیشرفت آن تابلوهای درشت بیرون شهر نیست. پیشرفت لبخند پسری است که در دورترین نقطه با لپتاپش دنیا را فتح می کند. پیشرفت ایستادن دوباره کارخانه است که با همت جوانان همین آب و خاک جان گرفته است. ما راوی این قصه های شگفتیم. قصه هایی که در سکوت کوچه ها رقم خورده، با عرق جبین و با عشق به این خاک پاک. این ایران بعد از انقلاب است، نه با شعار که با کار، نه با نفت که با غیرت. اینجا گوشه و کنار ایران آبادانی بوی همت می دهد، بوی زندگی می دهد.
وطن مثل ناموس آدم میمونه، یعنی عرقی داره، یه عشق آدم به وطنش داره که اگر تو خدای نکرده آسیب ببینه کسی نمیتونه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، باید ازش دفاع کنه، باید حمایتش کنه. به نظر من مثل ناموس میمونه.
وطن قدمت هزاران ساله ایه که با تاریخ در هم تنیده شده و ما برای این کشور بدون این که بدونیم از سالیان سال امانتدارش هستیم، ما تنها میراثدارش نیستیم. وطن ما از هزاران سال پیش برای ما به امانت رسیده و ما باید اونو پاسداریش کنیم.
وطن مثل خونه است. وقتی خونه تو امن نباشه معنی نداره زندگی.
برای امنیت خونت باید همه کار کنیم. ایران هم اینطوره، باید هر کسی تو هر حیطه‌ای که هست باید وظیفه‌اش رو انجام بده تا ایران بیرون باشه.
وطن مثل یه قلبی میمونه برای ما که زنده موندن همه ما با اون صورت میگیره. یعنی اگر یک لحظه از کار بیفته، اگر بخواد یک لحظه ازش غافل بشیم، از خودمون غافل شدیم.
وطن مثل مادر من میمونه، همونطور که خود من دوست ندارم کوچکترین تعرضی به مادر من بشه، وطنم برای من حکم همون مادر داره و اصلا نمیتونم تحمل کنم که کوچکترین تعرضی بخواد بهش بشه.
اینجا ایران، سرزمین بزرگان دانش و زندگی، سرزمین همت و تلاش، سرزمین زندگی، و همه ما به ایرانی بودن خودمون و نیاکانمون افتخار میکنیم. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت و آسانیم، بر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. همه اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. روزگارتون زیبا، آرزوهاتون روا. خدا نگهدار.
سر روایت اینه،
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
مواجهه انسان با حوادث، در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
ما این روزها شاهد حوادث تلخی در دنیا هم هستیم. انقدر دیگه این اخبار تکرار شده که شاید عادی شده برای خیلی ها که هر روز بشنون 200 نفر، 300 نفر در غزه به دست دولت خبیث، قاصب و ستمگر اسرائیل به شهادت میرسن. اولا دعا میکنیم خدایا مظلومان عالم رو یاری کن، شر دشمنان و ستمگران رو به خودشون برگردان، و خدایا در ظهور آقامون، مولامون، منجی عالم بشریت، مصلح کل تعجیل بفرما. نکته‌ای که من میخوام عرض کنم کاری به علت حوادث ندارم. حوادث گاهی طبیعیه، مثل زلزله بم. والا این که دست انسانی نبوده، زمینی لرزیده و 30,000، 35,000 آدم زیر آوار قرار گرفته. خب سیل میاد، زلزله میاد، آتش فشان میاد. برخی حوادث طبیعیه، یعنی علتهای طبیعی موجب میشه پیش بیاد. دوم، برخی حوادث علتش دشمنه، مثل همین مردم غزه. خب الان دشمن داره اینا رو میکشه، جنگ خود ما. بالای 200,000 شهید ما تشییع جنازه 300 نفره توی اصفهان دیدیم. در همین قم من یادمه یه وقتی از این خیابان صفایی تا خود سر چهار مردان جنازه بود، جنازه شهدا. حادثه بمبگذاری در حزب جمهوری در ریاست جمهوری، خیلی از حوادثی که اون هواپیمایی که در آسمان خلیج فارس زده شد، مسافرانی که به دبی میرفتن، امارات میرفتن. پس علت حوادث گاهی طبیعیه، مثل زلزله، گاهی دشمنه، مثل جنگ، گاهی هم خطای انسانیه. همین روزا شما تو اخبار دو سه شب یه بار میبینید یه ماشینی تو جاده چپ کرده، تصادف کرده، 7 نفر 8 نفر از بین رفتن، اتفاق افتاده. من الان کار با علت حوادث ندارم، علت حوادث طبیعی باشه، دشمن باشه، انسانی باشه، کوتاهی باشه. یه وقت شما اصلا دارید رانندگی میکنید، شما هیچ کوتاهی نمیکنید، راننده اون طرف کوتاهی میکنه به شما میزنه، شما چه تقصیر دارید؟ رای خودتو میرفت، تیری قرار بوده به جای دیگه بخوره به شما برخورد میکنه. من اصلا عرض کردم کار با علت، کار با معلول دارم. حوادثی که پیش میاد وقتی اتفاق میفته به هر دلیلی، ما یه وظیفه ای داریم. من رو اون وظیفه میخوام صحبت کنم. اون وظیفه چیست؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. گاهی ترس پیش میاد، گاهی نقص جان پیش میاد، گاهی نقص مال پیش میاد. قرآن کریم میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم فکر نکنن دنیا بدون آزمونه. نه، برای انبیای الهی کربلای امتحانه دیگه. حالا تو کربلا العیاذ بالله امام حسین که مقصر نیست، دشمنی جمع شده ایشونو محاصره کرده، به شهادت رسونده، بچه‌هاشو اسیر کرده، عرض میکنم سرها رو بالای نیزه کرده. و در طول تاریخ شما حوادثی که میبینید، اون وظیفه چیه تو این حوادث، تو این وقایع؟ ممکنه شما بیاید تحلیل کنید. تو زلزله میگیم آقا خونه ها رو یه جوری بسازید که مثل بم دیگه اتفاق نیفته. اگرم یه همچین زلزله پیش اومد 30,000 تا کشته نده مثلا، اون یه توصیه است. سد بزنید آقا سیل شهر رو نبره. بله، اونا همه جای خودش. عقل حکم میکنه در مقابل حوادث طبیعی استحکام داشته باشیم، در مقابل حوادث دشمن استقامت داشته باشیم، در مقابل حوادثی که خطاست توجه داشته باشیم اتفاق نیفته. بذار به راننده میگن مواظب باش، خواب نری، هشدار براش میذارن، علامت میذارن، اون جای خودش. اما وقتی یک اتفاقی پیش میاد، ما یه توصیه هایی توی منابع رواییمون داریم که من چند تا از این توصیه ها رو خدمت شما عرض میکنم.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
عرض کردم این حوادث ممکنه تو مال باشه، تو اولاد باشه، تو خانواده باشه، تو جان خود آدم باشه، تو نقص اموال باشه. حوادث مختلفی است توی زندگی پیش میاد، اما مهم اون توصیه هایی است که در منابع ما شده. من 7-8 تا از این توصیه ها رو عرض میکنم. پس یه بار دیگه دقت کنید بحث منو. ما یک علت حادثه داریم، یه معلول. من الان رو علت بحث نمی کنم، اون جای خودش. من الان بحثم اینه آقا شما باید میگی آقا مواظب باشین بچه تصادف نکنه، چشم، مواظب باشین مریض از بین نره. اما حالا اومد و اتفاق افتاد، شما مقصر، دشمن مقصر، پزشک مقصر، منی که با این حادثه مواجه میشم وظیفم چیه؟ بنده ای که الان خبر میدن تو خونم نشستن آقا فرزندت اینطور شد، همسرت اینطور شد، توصیه هاشو من عرض میکنم. یک، رضا و تسلیم. حالا اتفاق افتاد، ما جزع کنیم، ناشکری کنیم، کفران کنیم؟ نه. قرآن میفرماید ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر. من کاری ندارم از کجا مسه الشر، اذا مسه الشر، حالا یه حادثه‌ای براش پیش اومده، جزوعا. بعضیا جزع میکنن، خودشونو میبازند. من یه حدیثی برای شما نقل کنم، خیلی جالب. این روایت در کامل الزیارات، حدیث در کامل الزیارات، ابن قولویه، جعفر ابن قولوی، میدونید استاد شیخ مفید بوده، قبرش هم در کاظمین، استاد و شاگرد قبرشون تو یک مقبره است. اونجا نوشته این قبر شیخ مفید است که 400 خورده ای از دنیا رفته و استادش جعفر ابن قولوی. ایشون یه کتابی دارد به نام کامل الزیارات. این حدیث اونجاست، کتاب معتبری است، حداقل 1000 سال پیش نوشته شده، چون ایشون 300 خورده ای فوت کرده، قرن چهارم بوده. اونجا می نویسد شبی که رسول خدا رفت معراج، خب خدا با او صحبت کرد، از جمله خدا بهش فرمود ان الله یختبرک فی سلاس، خدا 3 امتحان از تو میگیره. پیغمبر ببین تا آخر عمرت تو زندگی تو 3 امتحان پیش میاد، یا بعد از مرگت 3 امتحان تو زندگی تو پیش میاد. ببینید همه من و شما که اینجا نشستیم یه امتحانایی داریم، یه حوادثی در آینده داریم، ما تا خبر نداریم. این بیخبری ما یه لطف خداست، چون ما طاقت نداریم. کافیه به یک نفر بگن شما مثلا این آقایی که اومده خواستگاری دختر شما، این 2 سال بعد از ازدواج تصادف میکنه از دنیا میره، هیچ وقت زنش نمیشه. یا بگن آقا این خانومی که الان شما باش داری ازدواج میکنی 3 سال دیگه سرطان میگیره از دنیا، هیچ وقت نمیگیردش. یا بگن آقا این بچه‌ای که شما داری الان با این زحمت به دنیا میاری، خرجش میکنی، دورش میگردی، بزرگ میشه، این بچه 10 ساله تصادف میکنه، اصلا اولاددار نمیشه طرف. ما نباید از حوادث آینده خبر داشته باشیم. چرا؟ چون ظرفیت نداریم. به بنده بگن آقا شما رو منبر میکشنید، اصلا دیگه منبر نمیرم، نمیتونیم. اما به امیر المومنین میگن شما رو تو محراب میکشن، نمازشو میره میخونه، ابن ملجم هم میزنه، محرمزون هم میزنه، این سرت هم به خونت خضاب میشه، این محاسنت. حضرت همون روز 19 هم میره مسجد، خاک کربلا رو برمیداره، امیر المومنین بو میکنه، میگه پسر منو اینجا میکشن، امام حسین میره. چون ظرفیت داره، هم زمانشو بهش میگن، هم مکانشو بهش میگن، هم نوع حادثه رو بهش میگن. پیغمبر لبهای امام حسن رو میبوسید، میفهمد پسرم رو از این راه مسموم میکنن. هستی که تو تاریخ نمیشه انکار کرد، گلوی امام حسن رو میبوسید، من پسرم رو سرش رو از بدن جدا میکنن. ولی خب امام و معصوم براش تأثیری نداره، اصلا تفاوتش با ما همینه، ما ظرفیتش نداره، امتحانامون رو نداریم. یا رسول الله ما 3 امتحان از تو خواهیم گرفت. خوب دقت کنید، پیغمبر عرض کرد و ما هن یا رب، خدایا این امتحانات چیه؟ پیغمبر طاقت داره، خدا بهش فرمود اولهن الجوع، اولیش تحریم اقتصادی است. شما یه پیغمبر در طول رسالتت گرسنگی میکشی، سختی میکشی، اتفاقا همینم شد، 3 سال تو شعب ابی طالب تو خندق، چقدر پیغمبر سختی کشید. 2 از ثانی از تکذیب، تکذیبت میکنن، بهت میگن ساحر، بهت میگن کاهن، بهت میگن دیوانه، مجنون. جالبه وقتی خدا به پیغمبرش فرمود اولین امتحانت گرسنگیست، پیغمبر یه جواب داد، عرض کرد قبل تو یا رب و رضی تو و سلم تو، قبول کردم، راضیم، تسلیمم. این اولین وظیفه تو حوادثه، منتها پیغمبر قبل از حادثه داره میگه، ما لااقل بعد از حادثه بگیم، چون قبلش که ما خبر نداریم. رضی تو و سلم تو. دومیش تکذیب، مجددن پیغمبر عرض کرد خدایا قبل تو و رضی تو و سلم تو. سوم خیلی سخته، خدا فرمود سومیش تو خانوادت، اما اخوک علی ابن ابی طالب فیشتم و یؤخذ حقه، این علی ابن ابی طالبی که خیلی دوستش داری جان توست، حقش رو میخورن، ناسزا بهش میگن و شهیدش میکنن. اما ابنتو که فاطمه فتضرب و هی حامل، این دخترت فاطمه کتک میخوره در حالی که بارداره، فرزندش رو سقط میکنه. بله متن روایت رو نگاه کنید، خدا داستان حضرت زهرا رو شب معراج برای پیغمبر بیان کرد، من آدرس دادم، نگاه کنید کامل الزیارات. پیغمبر فقط یک کلمه اینجا اضافه کرد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، قبلت یا رب و رضیت و سلمت و منک توفیق. این صفت رضا و تسلیم که یکی از با ارزشترین صفاته در حوادث. ببینید من از اول سجور وارد شدم، گفتم من با علت حوادث کار ندارم. آقا بشینن هزار نفر تحلیل کنن، اگه ما این ساختمون رو اینطور ساخته بودیم 30,000 تا کشته نمیداد، اب ندارم. اگر مثلا این کارو کرده بودیم، اگر مثلا پروازا رو بسته بودیم چنین، این اتفاق نمیافتاد. اگر این سیمکشی درست بود، این مثلا ساختمون آتیش نمیگیره. اگر این جاده بب نداره، بشینیم تحلیل کنیم. اما رضا و تسلیم که در روایات هم داریم، یکی از با ارزشترین صفات.
سبز بهاران خاک و خشت است برای آن که دور افتد زیاران. سر کوه بلند آمد عقابی، نه چشم ناله ای نه پیش و تابی، نشست و سر به سنگی هشت و جان داد، غروبی بود و غمگین آفتاب. غروبی بود و غمگین آفتابی. سر کوه بلند از ابر و مهتاب، گیاه و گل گهی بیدار و گه خواب، اگر خوابند اگر بیدار گویند که هستی سایه ابر است دریا، که هستی سایه ابر است دریا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
ایران را بشنویم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا رایی، خوشا